خب آقای دکتر، من با اجازهتون یواش یواش شروع میکنم حالا تا بقیه اعضام برسن. من یه مقدمه عرض میکنم خدمت دوستان و بعد ارائه شما و بعد هم ادامه برنامه. خب امروز ما در خدمت آقای دکتر کاظمی زمهری هستیم، استاد محترم علوم سیاسی، و قراره که در برنامه امشب درباره در واقع کارکرد روشنفکری، چیستی و چیستی روشنفکر و حالا روشنفکران در ایران، مصداق روشنفکران در ایران بپردازیم. طبق قرار و توافقی که با دکتر داشتیم، نیم ساعت اول رو آقای دکتر ارائهشون رو می‌فرمایند، بعد از نیم ساعت هم دیگه اون نیم ساعت دوم انشاءالله وقت پرسش و پاسخه. آقای دکتر کاظمی زمهری از همین الان در خدمت شما هستیم.
به نام خدا، من از شما و سایر دوستان تشکر میکنم برای این دعوت و همچنین از دوستانی که این لایو رو میبینن و خواهند دید. باز تشکر میکنم که به این موضوع توجه کردن. خب همونطور که موضوع بحث ما در پوستر در واقع لایو هم بود، روشنفکری و تقریر حقیقت است. خب این موضوع مهم نیست، چون اساسا پدیده روشنفکری پدیده مهم نیست، برخلاف دیدگاه رایج که بعضا به صورت انتقادی مفهوم روشنفکری مورد نقد و طرد قرار میگیره. چون اساسا پدیده روشنفکری در واقع یکی از پدیده های زایا و مؤثر بوده در یک صده و خورده ای که تاریخ ما گذشته، و ما میتونیم مدعی بشیم که بسیاری از تغییرات مهمی که در جامعه ما از نیمه های عصر ناصری رخ نموده، به نحوی پای روشنفکران در اون تغییرات یا نقش روشنفکران در اون تغییرات بسیار در واقع بالا بود. و تجدد امروزمون و زندگی امروزمون رو میتونیم بگیم که یه بخش های مهمیش رو وامدار روشنفکران هست. بنابراین خوب هست که در مورد کاروبار روشنفکری صحبت بکنیم و ببینیم روشنفکران دارن چه نقشی رو تو جامعه بازی میکنن. خب اخیراً آقای دکتر عبدالکریم سروش و آقای استاد مصطفی ملکیان یک مناظره و گفتگویی رو داشتن. وقتی دوستان پیشنهاد یک لایو رو دادن، گفتیم میتونیم در مورد محتوای این مناظره با دوستان صحبت کنیم، بعضی نکاتی رو هم یه گزارشی بدیم، هم بعضی نکاتی رو که میشود به عنوان نقد یا پرسش در مقابل دیدگاه این دو روشنفکر برجسته معاصرمون هست مطرح کنیم، و بعد اگر فرصت شد من دیدگاه شخصیمو بگم و در نهایت یک بحث و گفتگویی در مورد این پدیده داشته باشه. واقعیت این استش که روشنفکری پدیده است که حداقل از قرن 17، از نیمه های قرن 17 میلادی در اروپا شکل گرفته. انقلاب فرانسه در واقع یکی از بزنگاه های مهم بوده که روشنفکران درش حضور داشتن. در قرن 19، اگر تا قرن 17 و 18 روشنفکران بیشتر گرایش لیبرال به تعبیر امروزین داشتن، در قرن 19 ما روشنفکران سوسیالیست رو هم داریم، چپ رو هم داریم، و در قرن 20 هم ما شاهد هستیم که روشنفکران، یعنی اساسا سنت روشنفکری، تبدیل به یک سنت جهانی میشه و در کشورهای مختلف، من جمله کشورهایی که مستعمره قدیم کشورهای اروپایی بودند، روشنفکران برجسته‌ای ظهور میکنن و ادبیات روشنفکری با ادبیات در واقع
ببخشید. یه مقدار این کیفیت تصویرتون یه مقدار خش مخدوش میشه، نمیدونم اگر میتونید کاری کنید.
من اینجا خودم خوب میبینم، اصلا دقت نداشتم که شما دارید چی دارید میبینید.
کیفیت
باید بگم که از اینترنت استفاده نکنن که این کیفیت خیلی کیفیت نامطلوبه، چون من نمیبینم،
هی قطع و وصل میشه تصویرتون.
آها خیلی خوب، خیلی خوب. من الان وضعیت چجوره؟
الان بهتره، الان نسبتا بهتره. بفرمایید.
آها خب خوبه. بس با اینکه من چون اصلا خودم رو اینجا با توجه به دوربین میدیدم میگفتم عجب کیفیتی داره، به تصویر شما که نگاه میکردم میگفتم خیلی خوبه، بگو که این فقط تصویر در واقع دوربین هستش.
شما تصویر
خیلی
منو
خوب
خوب
ماش
میبینید آقای دکتر؟
بعد نیست نسبت به تصویر دوربین کیفیت نداره. من واقعا الان این 5 دقیقه میگفتم عجب اینترنتی داریم که اینقدر تصویر خوب داره پخش میکنه، به اون که به قول معروف نه این تصویر دوربین بود. خیلی خوب، بذارید من با توجه به اینکه میگید اینترنت در واقع با کیفیتم نیست، باید سریعتر بحثامو بکنم که اگر خدایی نکرده در واقع اگر اینترنت بچار مشکل شد در کیفیت لایو حفظ بشه. واقعیت اینه که روشنفکری خوب شد این بحث. روشنفکری پدیده بسیار مهم و سوشالی بوده در تاریخ جهان، در مورد تاریخ خودمون هم همین گونه است. و اون مناظری که من ابتدا گفتم آقای دکتر عبدالکریم سروش و آقای مصطفی ملکیان، استاد مصطفی ملکیان ارائه کردن، سعی کردن پدیده روشنفکری رو در واقع تبیین و تعریف بکنن. به گمان من هر دو استاد بزرگوار با توجه به رویکردهایی که در دهه های اخیر داشتن تعاریفشون رو ارائه کردن و این در واقع روی کرده این تعاریف به نحوی حتی با ساختار وجودی و شخصیتی خود اونها هم در ارتباط بود. یعنی ما الان جلوتر بریم، اون تأکیداتی که دوستان این اساتید می کردن بر مفهوم و تعریف پدیده روشنفکری یک ابعاد شخصی هم میتونست داشته باشه. من قصدم ابتدا طبق همون روال اون گفتگو دیدگاه آقای مصطفی ملکیان رو مطرح بکنم، بعد دیدگاه آقای عبدالکریم سروش و بعد اگر فرصت شد یک کامنت ها و نقد هایی که دارم رو بهش اضافه بکنم و بعد در واقع گفتگو رو ادامه بدیم. من سعی میکنم سریعتر در واقع خیلی وارد جزئیات نشم که هم لایف کوتاه‌تر بشه هم این که بتونیم گفتگو بکنیم. واقعیت اینه که در تعریفی که آقای مصطفی ملکیان از روشنفکری ارائه کرد، خب دو رکن مهم وجود داشت که در آثارش هم و در واقع مقالاتی که منتشر کرده بود قبلا وجود داشت و اونم این استش که روشنفکری با تقریر حقیقت و تقلیل مرارت در پیونده و در این میان در واقع رکن اساسی این تعریف همون تقریر حقیقت هست، به دلایلی که آقای ملکیان در یک مقاله مبسوطی ارائه کرده و نشون میده که آگاهی به حقیقت حتی اگر با رنج همراه باشه برای انسان در اولویت و روشنفکران در نهایت بایستی مروجان حقیقت باشه. خب علاوه بر این نکته کلیدی که در تعریف آقای مصطفی ملکیان وجود داره و من بهش باز میگردم، ایشون یک سری خصوصیات هم برای روشنفکران برشمردن. اینکه روشنفکران مجیزگوی مردم نیستند، اینها از تبعات همین تاکید بر حقیقته. یعنی وقتی که ما بر حقیقت تاکید داریم قاعدتا نمیتوانیم روشنفکری را با پوپولیسم و در واقع توده‌گرایی پیوند بدیم و خب بنابراین اگر روشنفکری بایستی در خدمت تقریر حقیقت باشه، ما نمیتونیم در واقع روشنفکران رو مجیزگوی مردم در نظر بگیریم، نماینده حتی مردم در نظر بگیریم، بلکه روشنفکران بیشتر عقاید مردم رو داوری میکنن و نیازهای مردم رو در نظر میگیرن، ولی توصیه های روشنفکران تابع خواسته های مردم نیست. ممکن است که شما نیازهای مردم رو ببینید و توصیه هایی بکنید که از قضا اون توصیه ها مطلوب مردم هم توده ها هم نباشه. این که روشنفکران به ابهام سخن نمیگویند، این که در واقع عقاید روشنفکران با منششون در پیوند نیست، با شخصیت فردیشون، این که گزارش های صادقانه میدن و از حلقه سازی و فرقه سازی در واقع به دور هستن. من اگر بخوام اینا در واقع دو رکن اصلی تعریف ایشون بوده، که این که روشنفکری مقومش حقیقت جویی است، اگرچه تقلیل مرارت هم وجود داره ولی در نهایت تقدم با حقیقت جویی است. دوم این که این حقیقت جویی یک لوازمی داره در اخلاقیات روشنفکری منعکس میشه، مثل اینکه اهل ژی نیست و توده‌گرا نیست، پوپولیست نیست، داور است و نقاد است و چیزهایی که من همین الان مختصرا خدمتتون ارائه کردم. اون چیزی که در واقع در تعریف آقای ملکیان بود، در مقابل در واقع آقای دکتر سروش سعی کردن که کمی از این ذاتنگاری تعریف آقای ملکیان دوری کنن، یعنی گویی که روشنفکری در واقع پدیده سیال و گسترده است که همه صنوف به نحوی درش در کار روشنفکری درگیر هستند و این پیوند رو با این در واقع برداشت تا حدی جزمندیشان از حقیقت در واقع بگسلن. و خب بر این مبنا آقای دکتر سروش معتقد بودن که اصناف مختلف جامعه می توانن روشنفکر باشن، پزشکان، پرستاران، اساتید و دیگرانی که مهندسان و دیگرانی که به نحوی با دانش‌های جدید یا حتی علم در پیوندن و از این دانش‌ها برای در واقع اصلاح اجتماعی و اصلاح زندگی عمومی در واقع دارن استفاده می‌کنن. این دو تا برداشتی بود که از روشنفکری این دو تا عزیز در واقع ارائه کردن، در یک سو یک تعریف تا حدی جزمندیشانه از حقیقت هسته اصلی برداشت آقای ملکیان از روشنفکری بود، و در مقابل تعریفی که سعی میکرد به جای اینکه یک ذاتی برای روشنفکری در نظر بگیره تعریف ذاتگرایانه ارائه کنه، به تعبیر اهل منطق تعریف به رسم بکنه، بگه که بسیاری از در واقع مصادیق روشنفکر را میتونه گسترده باشه، صنوف مختلف رو شامل بشه. و اندکی در واقع برداشت هایی که آقای سروش ارائه کردن در تقابل با دیدگاه های ملکیان تحت تأثیر در واقع ادبیات پسامدرنیستی و اینکه این ادبیات دیگر نمیتوانه اجازه بده ما خیلی از حقیقت جزمندیشانه و خیلی مطلق سخن بگوییم، حتی از جستجوی اون. بنابراین دو تا دیدگاه تا حدی متعارض در مقابل هم قرار میشه. این یه خلاصه‌ای بود که من از اندیشه این دو بزرگوار ارائه کردم. بفرمایید.
ببخشید معذرت می‌خوام، احتمالاً شاید در مباحث بعدیتون هم باشه این نکته. با توجه به تعریفی که آقای ملکیان ارائه می‌کنه و وظیفه روشنفکر رو جستجوی حقیقت عنوان می‌کنه، این جستجوی حقیقت یا کشف حقیقت دقیقاً از چه روشی باید انجام بشه؟ یعنی مثلا روش علمیه؟ خب اگر روش علمیه تفاوت روشنفکر با آکادمیسیان چیه؟ اگر روش فلسفیه تفاوتش با فیلسوف چیه؟ یعنی روش کشف حقیقت چیه از نظر آقای ملکیان؟ البته من اون گفتگو رو که میدیدم فکر میکنم آقای ملکیان به این نکته اشاره نکرد، ولی اگر حالا شما نکته به ذهنتون میرسه بفرمایید در این باره.
خیلی خوبه، سوال کردم آقای ملکیان رو یه ارزیابی انتقادی بکنم دیدگاهش رو. به همین نکته میخوام، در واقع دو تا نکته رو میخوام مطرح. وقتی که به کلیه آثار آقای ملکیان مراجعه میکنم، که من یه فرصتی داشتم، شاید تابستان سال پیش بود، مقاله‌ای رو مینوشتم در مقایسه اندیشه های ملکیان و آقای مجتهد
ببخشید بازم یهویی صدا و تصویرتون یه مقدار کیفیتش بد شد، به ویژه صداتون، نمیدونم چرا یهویی خیلی ناگهانی.
من یه بررسی الان خوب شد؟
صداتون خیلی پایین اومده، نمیدونم چرا.
میخواید من بلندتر صحبت کنم؟ الان صدا چطوره؟
ناگهانی صداتون کیفیتش اومد پایین، نمیدونم چرا. حالا بفرمایید.
الان خوب صدا؟
نه متاسفانه، ولی حالا اگه بلندتر صحبت کنید ممنون میشم.
الان صدای من رو یعنی نمیشنوید؟
میشنویم ولی خیلی با کیفیت ضعیف، ضعیف‌تر از قبل.
بذارید من بلندتر صحبت بکنم، نمیدونم الان صدا خوب هست یا نه.
الان بله، بفرمایید بفرمایید.
خیلی خوب، من یه ذره بلندتر صحبت میکنم، اگرچه در تصویر من همین مشخص میشه که دارم خیلی بلند صحبت میکنم. عرضم به حضور شما، آقای ملکیان در واقع در برداشتی که از حقیقت دارن عرضه میکنن خیلی یک برداشت جزمندیشان است. این عجیبه، چون آقای ملکیان خیلی بر گشودگی و گفتگو داره تاکید میکنه، ولی وقتی که به کل آثار ایشون، من میتونم بگم کل آثار ایشون رو، مقالاتشون رو خوندم در قالب یک پروژه‌ای که برای نگارش مقاله بود، خیلی ایشون دریافت پوزیتیویستی از معرفت داره، حقیقت داره و خیلی جاهام ارجاع میده، یعنی به علم به معنای خاصش و به عینیت در یک معنای عام خیلی تاکید داره، و بنابراین به این معنا که استدلال های ما بایستی از یک اعتبار جدی برخوردار باشه، صرفا بین الاذهانی هم نباشه به تعبیری. این برداشت در واقع پوزیتیویستی اثبات گرایانه از حقیقت، هم به معنای خاصش و هم به معنای عامش تو آثار آقای مصطفی ملکیان وجود داره، باعث میشه که وقتی که روشنفکری با چنین روایتی از حقیقت در واقع گره بخوره، خیلی کار روشنفکری مقدار کار جزمندیشانه ای بشه. علت اینم که اینقدر آقای ملکیان پی روشنفکری رو از توده ها میخواد جدا کنه و میگویه روشنفکران نبایستی مجیزگوی جامعه باشن یا توده ها، دقیقا همین نگاه هست، به نحوی که بعضی مواقع حس میکنید که به سوال شما برگردم، روشنفکران همون اساتید دانشگاه هستند، آکادمیسیان ها هستند، یعنی در نهایت روشنفکر آکادمیسیان هایی هستند که بعضی مواقع وقتی که میتوانن به حقایقی دست پیدا کردن که میتوانن رنج های مردم رو کاهش بدن، میان وارد حوزه عمومی میشن، و اگر به چنین حقایقی دسترسی نداشته باشن یا این حقایق در واقع پیوندی با رنج های مردم نداشته باشه یا اونها رو نکاهه، این روشن فکران یا این آدم ها عملا برمیگردن به همون پوزیشن های قبلیش. بنابراین احساس میشه که تعریف ایشون از روشن فکر خیلی به یک پژوهشگر و محقق دانشگاهی نزدیکه، تا اینکه به یک کنشگر در حوزه عمومی، که من جلوتر توضیح خواهم. این یه نکته است. بنابراین خیلی واقعیت این استش که تعریف آقای ملکیان از حقیقت خیلی جزمندیشان است به نسبت عبدالکریم سروش که بر قبض و بست و تغییر خیلی بیشتر داره تاکید میکنه، و اگرچه این جزم و تاکید بر نوع حقیقت پوزیتیویستی با اون وجود گرایی ایشون هم خیلی در واقع تناسب نداره، وجود گرایی که در واقع علاقمند هست که افراد تجربه های خودشون رو داشته باشن، افراد در واقع زندگی رو بر مبنای ادراکات روزمره خودشون پیش ببرن، در حالی که اینجا بلخص من سخنرانی اخیرشون رو در مورد لایسیته گوش کردم، این جزمندیشه اونجا هم داره بروز پیدا میکنه، یعنی یک تعریف خیلی جزم سفت و سخت از پدیده ها، و خیلی مواقع احساس میشه تعریف در واقع ایدئولوژیک، یعنی تعریفی که اصطلاحی که ایشون به کار میبره تعیین مراد کردن، تعیین مرادهایی که خیلی در درون سنت آکادمیک هم نیست، و وقتی تعاریف رو عرضه میکنیم متخصصان امر میبینن که این تعریف خیلی دور از سنت آکادمیک، در حالی که انتظار کسی که میگه من در جستجوی حقیقتم کار خودش رو با یک سنت آکادمیک شروع بکنه، بحث خودش رو و بعد چیزی به آن بیفزایه. این هستش که تعبیر وی از حقیقت یه مقدار این ویژگی رو داره. نکته دیگری که من میخوام بحث آقای ملکیان رو در واقع جمع‌بندی بکنم این هستش که ما میتونیم از دو تا ملکیان صحبت بکنیم تو آثارش. خود آقای ملکیان در یک روایتی و مصاحبه‌ای صحبت از فکر می‌کنه از 5 ملکیان کرده، یعنی گفته تجربه زیسته من در 5 مرحله قابل توصیفه، ولی من به عنوان کسی که آثار او رو خوندم بر مبنای آثار مکتوب نه تجربه خصوصی ایشون، آن چیزی که روی کاغذ آمده، دو تا ملکیان رو میتونم بازشناسی کنم. یک ملکیانی که پروژه دقیق تقریر حقیقت و تقلیل مرارته که بیشتر در کارهای آغازینش برجسته است، ملکیان بیشتر یک متجدده و همین جزمندیشی هم در ادبیاتش موجوده، و خب تو همین به اصطلاح همین سخنرانی مناظره ایشون هم اشاره میکنه بعد از اینکه این مقدار پسا مدرنیستا رو نقد و رد میکنه، میگه من حق دارم اخلاقا که مثلا متجدد باشم. این صدای یک انسان متجدده. اما تو آثار جدیدترش ایشون یک ایده دیگری داره برجسته میکنه که در واقع اون ایده عقلانیت و معنویته، و در اونجا در واقع یک رگه های روانشناختی قوی وارد پروژه ایشون میشه و همینجاست که تعارض داره پیدا میشه. من اگر بخوام با کمک خود ملکیان ایده ملکیان رو نقد کنم، میگم ملکیان در عقلانیت و معنویت این مدعا رو داره. من جملهش رو بذارید از خودش بخونم، چون بذارید من اینجا بعد. ایشون یه جمله ای داره در مقاله دین و دینداری در جهان معاصر، میگه که برای هر سنخ روانی یک یا دو یا چند دین و مذهب بیش از سایر ادیان و مذاهب جذابیت دارد. اینجا در واقع بحث میکنه که مثلا آیین بودا برای سنخ روانی خاص جذابیت داره، مسیحیت برای سنخ روانی خاص جذابیت دارد در این مقاله، اسلام هم و همینطور. در مقاله دیگری که من اینجا فیشش رو نداشتم، یعنی ننوشتم، ایشون میگه که مثلا بعضی از افراد از نظر روانی به اسلام محافظه‌کارانه گرایش دارن، بعضی افراد به اسلام نواندیشانه و کذا. نکته که من میخوام به این تعبیر از این نکته به روشنفکری و حقیقت اضافه کنم، این روی کرده روانشناسیانه ما به پدیده ها میتواند در مورد حقیقت هم صدق کنه. یعنی چی؟ یعنی وقتی ما به چیزها نظر میکنیم و اونها رو میخوایم بفهمیم متناسب با اون ساختار روانی، و اگر یه مقدار جامعه شناختی تر نگاه کنیم جایگاه اجتماعیمون، از پدیده ها روایت خاصی عرضه میکنیم و این روایت ها خیلی با پیکره ما در پیونده. لذا وقتی که ما صحبت از حقیقت میکنیم در روشنفکری، این حقیقتی که آقای ملکیان صحبت میکنه خیلی فراروانشناختی است، خیلی عامه، از پیکره ما گسیخته است، در حالی که در جای دیگری آقای ملکیان خیلی بر روانشناسی تاکید داره، اینکه ادراکات ما چقدر تحت تاثیر روانشناسی است، روان ماست. خب
دیتر.
و این
ببخشید معذرت آقای دکتر، چون کیفیت صدا در همون حالته، موافق هستید لایو رو قطع کنیم دوباره لایو بگیریم شاید کیفیت تغییر بکنه؟
بگذارید میخواید من دیتا رو روشن کنم شاید بهتر بشه. من بحث های ملکیان رو دو نکته کامنت گذاشتم. یکی این که برداشتش از حقیقت خیلی جزمندیشانه است. آقای دکتر سروش هم به درستی اینو اشاره کردن. دومین نکته ای که هست و من اضافه میکنم، اساسا با اون روی کرده روانشناسی گرایانه های ملکیان این تعبیر از حقیقت سازگار نیست، حتی با تعبیر وجودگرایانه ایشون از زندگی، زندگی به عنوان جایی که ما بایستی بر اساس باورهای خودمون زیست کنیم، اینقدر تاکید بر حقیقت به عنوان که امر عام به ویژه اگر سرشت علمی هم داشته باشه، عملا امکانات ما رو برای زیستن بر اساس باورهای شخصی رو تا حدی از بین میبره. بنابراین یه در واقع میتونیم بگیم یک ملکیان متجددی در مقابل یک ملکیان در واقع روانشناسی گرا وجود داره، عملگرا، که بیشتر تحت تاثیر سنت روانشناسی امریکاییه و اینها با هم قابل جمع نیست. و اون گزارشی که ملکیان داره از روشنفکری ارائه میکنه بیشتر همون ملکیان متجدده. و حتی تو این سخنرانی لایسیتش در واقع همین گونه است و خیلی جزمندیشانه داره بحث میکنه. در انتهای حتی این سخنرانی اخیرش اشاره میکنه که ما باید گفتگو کنیم تا به نتیجه برسیم، گفتگو برای گفتگو خیلی کفایت نمیکنه، در حالی که وقتی ما فهمیدیم که روایت های ما چقدر با پیکره وجودی ما در پیونده تحت تاثیر روانشناسی ماست، دیگه خیلی انتظار نبایستی داشته باشیم که دیگری رو قانع کنیم، حتی اکثر این هست که ما دیگری رو باید بفهمیم. بنابراین در کل من فکر می‌کنم که تعریف آقای ملکیان از روشنفکری در این حال که حقیقت واقعا یکی از جزهای مهمه، این تعریفه بسیار یه مقدار سخت و صلبه و شاید نشود بهش اعتنا کرد، ببینید که پیوندش با حوزه عمومی که مهمترین کار ویژه روشنفکری است جلوتر بریم خواهیم گفت قطع هست، یعنی گویی که روشنفکر فقط منتقد است و همیشه با یک فاصله از مردم در حال دیالوگه و این تعریف خیلی با واقعیت های تاریخی پدیده روشنفکری سازگار نیست. یعنی برخلاف این سخن روشنفکران ما اکثرا به نحوی با حوزه عمومی در پیوند بودند، نه به این معنا که مجیزگوی حوزه عمومی بودند، بلکه به این معنا که در شکل دادن به حوزه عمومی خیلی موثر بودند و در این شکل دادن شکلم گرفتن. یعنی اینگونه نیست که روشنفکر به عنوان یک قله ای از معرفت بیاید از بالا همه چیز رو به جامعه تلقین بکند، بلکه همین در پیوند با جامعه وقتی قرار میگیره بعضی عناصر و مؤلفه ها و باورها رو از جامعه هم دریافت داره میکنه و اندیشش حول همین در این روند در واقع داره کامل میشه. این در واقع میتوان گفت این پاشناشیل در واقع تعریف آقای ملکیان از روشنفکری است و ما در این حال ما نمیتونیم در واقع اگر به واقعیت های روشنفکری در ایران نگاه کنیم نمیتونیم این تعریف از روشنفکری رو در گستره تاریخمون به نوع تعریف کامل بپذیریم. مثلا در عصر قاجار ما کسی مثل آخوندزاده رو داریم که با این تعریف خیلی سازگاره، ولیکن آخوندزاده از قضا یک روشنفکر منزوی است به نسبت مثلا ملکم مستشار الدوله و نقشش مهم ها، من خودم علاقمند بشم نقشش مهم است، اما یه پادگفتمانی است که بیشتر نقشش این استش که یه چیزهایی رو داره ترد میکنه ولی نقش ایجابیش خیلی کمتره، در حالی که ملکم و در واقع مستشار الدوله در تولید نظم مدرن خیلی موثرتر هستن و این بایستی توجه داشت که روشنفکران بایستی وچه ایجابیشون قوی باشه و در تعریف آقای ملکیان این وجه ایجابی مقدار نحیف میشه. چرا؟ چون اساسا روشنفکر منزوی است تا حدی از جامعه. این در واقع من این بحث رو اینجا در مورد آقای ملکیان در واقع میبندم. در مورد تعریف آقای سروش هم میتونم بگم که ایشون در این حال که من با اون رویکرد تا حدی پسامدرنیستیش به معرفت علاقمندم و فکر میکنم که ما نمیتونیم روشنفکران رو خیلی جزمندیشانه حول حقیقت در واقع تعریف کنیم، اول با این روی کرد هم که بگوییم که همه صنوف به نحوی میتوانن روشنفکر تلقی بشن خیلی موافق نیستن و من فکر میکنم که درست است که هر کسی که به نحوی با علم و معرفت جدید پیوند پیدا میکنه یک اسانس و روحی روشنفکرانه پیدا میکنه. شما حتی مثلا نانوا رو هم اگر بهش یک کتاب بدید، اصلا یک کتاب نه، یک اسمس روشنفکرانه، یک طنز بهش بدید بخونه، بعدش شروع میکنه به نقد کردن. اما ما وقتی صحبت از پدیده روشنفکری میکنیم من فکر میکنم باید سه چیز رو از هم جدا کرد که در تعریف آقای عبدالکریم سروش وجود نداشت. یکی تولید کنندگان ایده های روشنفکری است، یکی مروجان هست و یکی مصرف کنندگان. واقعیت اینه که وقتی ما به تاریخ نگاه میکنیم، تاریخ روشنفکری، هر سه دسته رو میبینیم. خب توده ها بیشتر مصرف کننده هم. نه اینکه در خلق و تولید ایده های روشنفکرانه نقشی ندارن، در زندگی روزمره ممکنه در دیالوگ با دیگران ایده هایی بیفزاین یا تعابیر جدیدی از این ایده ها عرضه کنن، اما یک اکثریت مهمی از جامعه بیشتر مصرف کننده است. یک لایه بالاتر ما با نخبگانی مواجهیم که بیشتر مروج ایده روشنفکران هستند. مثلا آقای عبدالکریم سروش کتاب می‌نویسه و یک انبوه به نسبت بزرگی از نخبگان دانشگاهی ایده هایشون رو دریافت می‌کنن و در جامعه منتشر می‌کنن. الان کاری که ما داریم می‌کنیم یه نوعی کار ترویجی است. معرفی روشنفکری، ایده های روشنفکرانه، مسائل روشنفکری. اما اون چیزی که ما وقتی صحبت از روشنفکری میکنیم شاید مد نظر اصلی باشه اون تولید کنندگان هستن، خالقان افکار روشنفکران هستن. وقتی به این لایه میرسیم روشنفکران یک ویژگی های خاصی پیدا میکنن، تعدادشون به شدت محدود میشه. یعنی مثلا بعد از پس از انقلاب ما مثلا در این 30 سال 40 سال اخیر شاید مثلا ما 10 تا روشنفکر برجسته بیشتر نداشته باشیم، شاید هم کمتر. آقای سروش، آقای مجتهد شبستری، خود آقای ملکیان، ارزم به حضور شما کسانی که جدیدترن، مثل آقای فنایی یا مثلا آرش نراقی، کسانی از این دست و روشنفکران دیگری که بگو دیگران که مثلا ممکن اینقدر برجسته هم نباشن. و ما میبینیم که تولید کنندگان فکر روشنفکری در واقع شاید 10 نفر هستن در یک چند دهه اخیری که ما در واقع ازش صحبت میکنیم. بنابراین ما میتونیم بگیم که وقتی صحبت از روشنفکری میشه، منظور این هسته اصلی است، یعنی تولید کنندگان فکر روشنفکرانه، و اینها تعدادشون، و دیگه نمیتونیم اینها رو با سایر در واقع طبقات به راحتی چی ادغام بکنیم، اگرچه اونها به نحوی در پیوند با این هسته اصلی هستن. این نکته ایست که من میخواستم به تعریف در واقع آقای عبدالکریم سروش از روشنفکری در واقع بیفزایم. به علاوه این که یه نکته هستش که روشنفکران معمولا تولید کنندگان ایده هستن و مستقیما با مسائل روشنفکرانه در پیوند، در مسائل حوزه مون، در حالی که مثلا صنوفی مثل پزشکان و مهندسان و اینها ممکنه نتایج غیر مستقیم اعمالشون تبعات روشنفکرانه داشته باشه. شما میرید مثلا الان پیش پزشکی و اون ممکنه اگر تحت تاثیر سنت روشنفکری باشه، مثلا الان بیماری کرونا هم خیلی رواج داره، ممکنه یک سری توصیه های مهمی در مورد استفاده از داروهای مدرن بکنه یا روش هایی برای پیشگیری بکنه، شما رو برحذر داره از رجوع به طب سنتی، و خب این میتونه غیر مستقیم اون ابعاد روشنفکرانه رو با خودش و همراه داشته باشه. ولی روشنفکران به معنای خاصش به طور مستقیم در مجادله با سنت هست و دارن سعی میکنن ایده های جدیدی رو
تو این که آقای دکتر این که اون حرفه ها و سنوف مثل پزشک ها و مهندس ها و اینا با امر عمومی هم خیلی درگیر نیستن برخلاف روشن فکران.
بله، در واقع ارتباطشون با مردم از طریق اون سنتشون هست، لذا به طور غیر مستقیم گفتم ممکنه تأثیر بذاره بر افراد، ممکن هم تأثیر نذارن. یعنی شما برید پیش پزشکی یه نسخه به شما بنویسه، وارد دیالوگ و گفتگو و توصیه های اخلاقی و اجتماعی نشه، حتی مهندسان و دیگر. بنابراین من حس میکنم که تعریف آقای ملکیان از روشنفکری اون هسته حقیقتش مقدار سخت و سلب و جزمندیشانه است، و تعریف آقای سروش هم یه مقدار بیش از حد گسترده و گلگوشات از به تعبیری و همه رو شامل میشه، و وقتی تعریف همه رو شامل بشه از اون خاصیت میفته. یعنی شما به همه اگر نگاه کنید و بگید همه روشن فکرن، دیگه این مفهوم کشش تحلیلی خودش از دست میده. بنابراین به هر دو روایت میتونم بگم که این مقدار دارای محدودیت و آسیب هستن. من میخواستم الان یه مقدار دریافت خودم رو بگم، ولی اگه سوالی دارید مطرح کنید، اگه فرصت شد من برداشت خودم رو از روشنفکری بگم، چون دوست دارم سوال اگر دارید سوال مطرح
کنید
تا من مثلا نظر خودم رو بگم در این
مورد. من که حتما یه دو سه تا سوال دارم، ضمن اینکه کامنت ها هم بازه و دوستان میتونن بنویسن و از این موضوعات. تغییر تحولات روشنفکری تو تاریخ معاصر خودمون رو بررسی بکنیم، انگار توی تعریف مفهوم روشنفکر هم یه در واقع تجدید نظرهایی میتونیم بکنیم. مثلا شما قبل انقلاب رو نگاه بکنید، این روشنفکران ما عموماً جمع‌گراتر بودن، عموماً میلشون به تغییر خیلی بیشتر بود و عموماً در واقع ارتباط میان حقیقت و تغییر رو خیلی بالا می دونستن، یعنی خیلی ایده های اجتماعی رو فایده مندیشون رو منوط به تغییر می دونستن. ولی بعد از انقلاب در یک نگاه و در یک شمای کلی ببینیم یه مقدار اون از اون تب و تاب کاسته شده و روشنفکران ما فردگراتر شدن، و مهمتر از اون به نظر من به یه تواضع معرفتی هم رسیدن، به این معنا که در واقع پذیرفتن که نقششون اون اندازه هم گسترده نیستش و توده ها هم نقش دارن، حکومت هم نقش داره، قدرت سیاسی هم نقش داره، قدرت اقتصادی هم نقش داره، سنخ روانی افراد هم نقش داره. یعنی این مسائل رو یه مقدار پذیرفتن و اون تواضع معرفتیشون پدیدار شده. این یه نکتمه. نکته دومی هم که میخواستم بهش اشاره بکنم نسبت بین علم و روشنفکریه. یعنی مسئله‌ای که فکر میکنم توی مبحث شما هم بهش پرداخته شد، این که بالاخره عالم دانشگاهی کیه، روشنفکر کیه و متفکر حوزه عمومی دقیقا وجه تمایزش با متفکر دانشگاهی چیه. شما خودتون استاد علوم سیاسی هستید، بذارید یه مثال از همین رشته من بزنن برای اینکه بحثمون یه مقدار تنویر پیدا بکنه. مثلا شما شخصی مثل آقای دکتر حسین بشیریه، خب این فرد هم روحیاتشون رو نگاه بکنیم هم در واقع آثارشون رو مطالعه کنیم میفهمیم که این شخصی شخصی که خلق و خوی آکادمیک داره، یعنی ساخته شده برای کار دانشگاهی. از طرفی ایشون رو بسیاری به عنوان روشنفکر و متفکر حوزه عمومی و اصلا متفکر جریانساز میشناسن، به این معنا که این دوران اصلاحات و جریان اصلاحات رو اصلا یکی از پدران برجسته و عمده این جریان رو آقای دکتر بشیریه میدونن. من استنباطم اینه که اگر یه فردی، یه متفکر علمی و دانشگاهی تو حوزه کاریش خوب عمل بکنه و در این حال به مسائل جامعهش هم توجه داشته باشه، میتونه اتفاقا روشنفکر قابل و برجسته‌ای هم باشه. پس حالا من دو تا سوالم رو بخوام خلاصه بکنم، بخش اولم این که روشنفکران چقدر میل به تغییر دارن و میتونن تغییر ایجاد کنن، و بخش دومم نسبت بین علم و روشنفکری. اگر درباره این ضمن بحثاتون درباره این هم صحبت کنید ممنون میشم.
من در مورد هر دو نکته توضیح بدم. ببینید همونطور که گفتید روشنفکران در دهه‌های مختلف تیپ و در واقع محتوای فکریشون با هم متمایز بوده، قبل انقلاب، بعد از انقلاب، آغاز در واقع عصر مشروطه. این در واقع یه نکته رو به ما میگه و اونم در تعریف روشنفکری باید لحاظ بشه، و اینم اینه که روشنفکری خودش یک پدیده اجتماعیه. اینگونه نیست که ما مثلا من آقای ملکیان بیام یه تعریفی از روشنفکر ارائه بکنم و این تعریف رو بر کل تاریخ سنت روشنفکری اعمال بکنم، بلکه در هر دوره تاریخی جامعه متناسب با نیاز خودش روشنفکران یا متفکران حوزه عمومی رو خلق میکنه و این متفکران در حوزه عمومی متناسب با نیاز اجتماعی هست که سوگیری ها و جهتگیری هایی رو پیدا میکنن. اگر امروز آقای ملکیان از یک روشنفکری صحبت میکنه که حقیقت گراست، تا حدی منزوی است، تا حدی فرد گراست، تمرکزش بر باورهاست تا امور اجتماعی، به این خاطر که ایشون روشنفکری است که نماینده طبقات متوسط و بالای جامعه است. اینو خیلی صریح بگم،
و اونم در این زمان
طبقات
و اون هم
در این زمانه. اما مصرف کنندگان ایده های ملکیان کسانی هستند که یا دانشگاهی هن یا از نظر رفاه اجتماعی از متوسط به بالان و دغدغه های معیشت ندارن و در جستجوی در واقع نوعی آرامش درونی هستند. استاد دانشگاه اساسا با مسئله علم همش در ارتباطه، مهندسه همش با مسئله علم در ارتباطه. بنابراین من یه چیزی رو بگم، یکی از اشتباهاتی که در تعریف های روشن اساسا در اندیشه های روشن فکری در اندیشه های ملکیان وجود داره و من نقد دارم، اینه که ایشون فکر میکنه داره یک حقیقت استعلایی رو بیان میکنه در مورد جامعه، در حالی که اصلا نمیبینه که خودش یک پدیده طبقاتی است، خودش وابسته به یک طبقه خاصه. برای همین اصلا در سخن ایشون مثلا کارگران حضور ندارن، در سخن ایشون اون به کودک کار وجود نداره. یعنی وقتی اون پتر رو بذاری جلوی یک کودک کار بگی خب روشنفکر این جامعه داره اینجوری تو رو ارشاد میکنه، اون نمیفهمه. همونطور که تو بحران کرونا وقتی ما به مردم فقیر و تهیدست میگیم از خانه خارج نشوید میمیرید، اونا اصلا برایشون مهم نیست، چون میگن که اگر از خانه خارج نشیم کار نکنیم میمیریم. توجه کردید؟ بنابراین این چیزی که شما میگید روشنفکری اساسا یک پدیده اجتماعیه و در جامعه فعلی ما چون طبقات خیلی متمایز دارن میشن نسبت به حتی گذشته، ما روشنفکرانی متناسب با هر طبقه داریم و آقای ملکیان روشنفکری وابسته به طبقات خاصه، طبقات سنتی که به نحوی از رفاه اجتماعی کافی برخوردارن و دغدغه معنویت دارن، و طبقات حتی شبه مدرنی که باز از این حوزه از نظر اجتماعی و اقتصادی در واقع شرایط بهینه ای دارن و الان مسائلشون معنویته و چیزهایی از این دست. لذا این نکته شما درسته، ما در می توانیم بر حسب دوران تاریخی از تعاریف مختلف از روشنفکری صحبت کنیم، نه یک تعریف. این یه نکته. نکته دوم سوالتون در مورد یه بار دیگه سوال دوم من یاد
سوالتون. نسبت بین علم و روشنفکری، نسبت بین فرد دانشگاهی و روشنفکری.
این نسبت علم و روشنفکری هم باز یه نسبت مهمی داره با طبقه. یعنی وقتی که ما گفتار ما، دیسکورس ما ناظر به طبقات متوسط، ناظر به کارمندان، ناظر به بروکرات هاست، مهندسانه، این علم خیلی برجستگی پیدا میکنه. اصلا طبقات مدرن به علم خیلی توجه ویژه دارن. ولی خب این توجه ویژه به علم یه مقداری حتی میتونه آسیبزا باشه، به این معنا که ما اون عقلانیت رهایی بخشی که معمولا در سنت چپ هست و علم تا حدی میتونه شارژ کنه، ممکنه در جاهایی ما رو به این انصداد برسونه که خیلی از پدیده ها رو از نظر علمی امر ضروری ببینیم. مثلا وقتی که شما به سنت لیبرالی بیشتر علاقه دارید و مثلا از علم اقتصاد صحبت میکنید، خیلی راحت خیلی پدیده ها من جمله شکاف های طبقاتی رو ممکنه فرو بکاهید به منطق زندگی اقتصادی، و اون وقت اونان روشنفکر دیگه اینو براتون مسئله نباشه. چرا؟ چون میگه که از نظر علمی این طبیعی است که ما چیزی به اسم اشتغال کامل نداریم، که اصلا هیچ وقت اشتغال کامل وجود نداره، بس یه دی بایستی بیکار باشن و خب برای اینا هم بایستی سازمان هایی باشی که حقوق بیکاری بده. شما وقتی از این منظر به عنوان روشنفکر طبقه وابسته به جریان سرمایه یا طبقات جدید نگاه میکنه، خیلی از مسائلی که ممکنه که روشنفکر چپ بهش نگاه بکنه در واقع دیگه به اونا نگاه نکنه. لذا علم هم میتونه یک بچه مثبت داشته باشه، به ویژه در نقد سنت، به ویژه در نقد سنت، ولی در بعضی لحظات هم میتونه یک محدود کننده باشه وقتی که ما میخواییم واقعیت‌های اجتماعی رو اولویت بدیم. و اون وقت ممکنه که شما مثل یک دانشمند یا متخصص پوزیتیویستی که چطور موشها رو آزمایش میکنه، من میخوام آسیبش رو اینجا ببینم، خیلی راحت از بیرون نگاه میکنه، یک داروی رو به یک موشی تک کنه، حالات او رو میبینه، دقیقا این حس رو نسبت به جامعه فرد پیدا بکنه، و اون وقت اصلا ممکنه که حتی اون دغدغه هایی که ممکنه که عنوان یک دغدغه های اجتماعی در فرد برجسته بشه اونو تضعیف بشه. بذار من علم رو، تاکید زیاد بر علم رو هم نمیپسندم. من فکر میکنم که در این حال که بایستی بر عقلانیت تاکید بشه، شاید یک عنصر دیگری مهمه و اونم اومانیسم و انسان باوریه، یعنی اولویت دادن خود انسان ها. یعنی حتی علم رو هم بایستی در خدمت انسان ها در نظر گرفت، نه به عنوان ابزاری برای توجیه منطق زندگی، منطق موجود زندگی، که اون وقت باعث میشه که بسیاری از افراد از اون هدفی که ما داریم، یعنی نجات دادن و رهایی دادن اون از شرایط بد، دیگه اون دانش علمی اون شرایط رو توجیه کنه و مانع از این بشه که ما دیدی انتقادی پیدا بکنیم.
آدیده شما مباحث دیگری ندارید؟ گفتید مباحث
من یک نکته رو در واقع میخواستم بگم، خیلی در واقع خیلی علاقه من نبودم، چون میخواستم شما سوال مطرح کنید، پدیده روشنفکری رو بیشتر باز کنم، شاید در جای دیگر این چیزهایی که نوشتم رو مطرح کنم. ولی هسته اصلی روشنفکری از نظر من عقل باوری و انسان باوری است. حتی ما نمیتونیم علم باوری رو خیلی برجسته کنیم به همین دلایلی که گفتم. و اینکه روشنفکری کلن در جامعه ما، حداقل تجربه ما، در گسست از سنت داره شکل میگیره، و برای همین هست که اگر ما میخواییم یک تعریفی از روشنفکری عرضه کنیم، باید مرزهای نهاد دانشگاه رو از ملحوظه و مدرسه های دینی و مرزهای اساتید دانشگاه و روشنفکران را از فقیهان و در واقع واعظان جدا کنیم از نظر من. و در این تعریف که هم هر دو استاد ارائه کردن کمتر به این وجه اجتماعی و سوشال روشنفکری در واقع توجه شده بود که مثلا روشنفکران در نسبت با یک پدیده های دیگری دارن ظهور میکنن و اون پدیده هم مثلا پدیده اهل مدرسه هست، سنت های در واقع قدیم هست و اینکه اینها متکی بر دانشگاه هستن. و در واقع میتوان بگوییم که اگر من بخوام جمله آخری بگم با توجه به وقتمون که تمامه، روشنفکران در واقع در میانه جامعه مدنی و دانشگاه قرار میگیرن. یعنی اگر بخوایم اون تعریف های ملکیان مقدار بپذیریم و در اینا ترتیب بکنیم، روشنفکران جهان آکادمیک رو و جهان جامعه مدنی رو، جهان اجتماعی رو با هم یه جوری ادغام بکنن و این ادغام در وجود روشنفکر داره رخ میده. یعنی از یک سو روشنفکر مسائلش از جامعه میگیره، از طرف دیگر روشنفکر سعی میکنه متناسب با مسائلی که فکر میکنه مهم است و در جامعه الان در دستور کار اجتماعی است، دانایی هایی که در دانشگاه وجود داره، در نهاد علم وجود داره رو دستبندی کنه، مفیدترین آنها رو، نه ضرورتا درستترین آنها رو، این نکته ایست که من فکر میکنم باید آقای ملکیان در واقع ازش گذار کنیم، مفیدترین اونها رو برای حل و فصل مسائل اجتماعی به کار میگیره. بنابراین شما مثلا آیه، من برگردم مثلا به آیه دکتر شریعتی، ایشون خب اون روایت تا حدی جامعه شناسانش از دین، وقتی به آثارش نگاه میکنه از یه سری جامعه شناسان خیلی خاص اسم میبره، خب که اینا خیلی هم جامعه شناسان کلاسیک برجسته‌ای نیستن. چرا؟ چون اون روایت اونها رو مطلوب میبینه برای هدف خودش که همان بازسازی سنت دینی هست در یک افق جدیدی. بنابراین روشنفکران میخوان این دو جهان رو به هم ادغام بکنن و این بزرگترین کار ویژهشون هست. لذا تفاوتشون با اساتید دانشگاه و اکادمیسیان همینه که اونها در جستجوی حقیقتن، اما مسئله ما این هست که ببینیم این حقایق چه منافعی میتونه برای جامعه داشته باشه، کدام مسئله جامعه رو میتونه حل کنه و بتونیم یک روایتی از اون نظریه های علمی عرضه کنیم و اون رو ترکیب بکنیم با نیازهای جامعه که مقبول عمومی واقع بشه. ببینید خیلی مهم هست این چیزی که باز آقای ملکیان میگه و من خیلی موافق نیستم، روشنفکری که نتواند ایده هاشو بست عمومی بده اساسا تبدیل به روشنفکر مرجع نمیشه. نمیشه آقای ملکیان، نمیشه آقای سروش. بنابراین شاید یک نوعی پوپولیسم در منطق روشنفکری چیه وجود داره. شما میبینید الان اون دو نفر، من دیگه وقتم تمام هست، اون دو نفر در واقع آمدن یک لایوی گذاشتن، این همه محل بحث بود. اگر من و مثلا یک استاد دیگه دانشگاه بیاییم و این لایو برگزار کنیم، هیچ کس توجه نمی کنه. چرا؟ یا سر کلاس درس یا در یک اتاقی سمیناری برگزار کنیم، چون یک بحث آکادمیک داریم میکنیم. دقیقا این پیوند روشنفکری با پوپولیسم و جامعه است که باعث میشه که ایده های اونا هی مصرف بشه، ترویج بشه، بحث بشه. و شما نمیتونید خیلی بگید که آقا ما مثلا روشنفکر هستیم اما با جامعه رابطه خیلی عمیقی نداریم، فاصله خیلی انتقادی داریم، یا روشنفکر هستیم و ادبیات ایدولوژیک نداریم، که به نظر من همه روشنفکران، چه سروش، چه شبستری، چه ملکیان، ادبیاتشون با ابعاد ایدولوژیک بسیار مهم میداره. بینگونه نیست که اینها حقایق علمی رو دارن میگن. بنابراین من در جنبندی بخوام بگم، روشنفکران در واقع و خود پدیده روشنفکری یک پدیده پلساز و میانجیگر هست که سعی میکنه میان نهاد دانشگاه و علم و نیازهای جامعه پلسازی کنه. ممکنه که داز دانشگاه به سمت جامعه حرکت کنه یا از جامعه به سمت دانشگاه و علم حرکت کنه، در هر حال سعی میکنه میانه اینها میانجیگری کنه و در این میانجیگری معیار مهمش حل و فصل مسائل اجتماعیه، تا ضرورتاً اون حقایق استعلایی و برینی که ممکنه یک فیلسوف یا یک استاد دانشگاه در جستجوش هستش. من در واقع در جنبندی کلامم میخواستم این رو بگم. انشالله دوستان که این لایو رو دیدن، نمیدونم شما سوالی دارید یا نه، ولی انشالله که این نکاتی که گفتم برای دوستان مفید واقع شده باشه.
ممنونم ادیتور. من فقط یه نکته به عنوان نکته پایانی میخواستم بگم و بعد شما هم حالا اگر فرمایشی دارید به عنوان فرمایش نهایی بگید. این که در واقع اونجا که گفتید روشنفکر ارتباط داره اتفاقا با پوپولیسم، اینه که گاهی روشنفکران میتونن مصلحتگرا هم باشن. یعنی مثلا به روشنفکران دوره مشروطه اشاره کردید، خیلی ها انتقاد میکنن به اینکه این روشنفکران خیلی التقادهای نظری داشتن، خیلی میخواستن مفاهیم مدرن رو منطبق بکنن بر مفاهیم سنتی. شاید بعضیشون هم میدونستن این رو، شاید بعضیشون هم اینو میدونستن یه همچین اشکالی دارن، اما واقعا چاره دیگه ای نداشتن برای اینکه این مفاهیم رو حداقل با همه اون ضعف ها و مشکلاتش برای جامعه توضیح بدن. انگار چاره دیگه ای نداشتن جز این که به هر حال دست به همچین التقادها و تناقضهایی بزنن تا مثلا فردی مثل آخوندزاده انقدر منزوی نباشن. به نظر میرسه اون مصلحتگرا بودن هم جزی از ویژگی های روشنفکره، و اگه آدم فقط بخواد حقیقت جو باشه دیگه یه آکادمیسیان صرفه.
من بحث رو بسته بودم و این نکته که گفتید، دو تا نکته نوشته بودم، این رو بگم حیفه بعدن انشالله در یک جلسه دیگری شاید من دیدگاه شخصی خودم رو میخوام بسته بدم این رو بطرق. ببینید روشن فکران برخلاف تصورهای ملکیان نه فیلسوف نه دانشمند. خدای ملکیان هم فیلسوف نیست به معنای دقیق کلمش، و ایشون در واقع متفکر عمومی است، روشنفکر متفکر عمومی است. من فقط رفرنس میدم دوستانی که علاقه دارن برای متن رو ببینن. در واقع کتابی است به اسم آگاهی و جامعه، آقای استوارت هیوز نوشته، آگاهی و جامعه استوارت هیوز. اونجا اصلا در مورد روشنفکران میگه اینا متفکران عمومی هستند، خیلی مهمه. یعنی چی؟ اینها متخصص در یک حوزه نیستن، بلکه میان در حوزه های مختلف گذار میکنن، وارد حوزه ادبیات میشن، روانشناسی میشن، میدونم اقتصاد میشن، نظریه های مختلف رو بر میگیرن و اونها رو در واقع برای حل و فصل مسائل اجتماعی با هم ادغام میکنن. همین کاری که آقای ملکی هم میکنه. چون من چون آثارش خوندم، مثلا ایشون خیلی به روانشناسی تو بعضی آثارش ارجاع میده، ولی وقتی ما میخونیم این روانشناسی که روانشناسی تخصصی نیست، یه فکتایی از روانشناسی داره عرضه میکنه، بعد از همون فکتا به یک نتایج خیلی مهمی میرسه. خب و یک استاد روانشناسی وقتی اینا رو بخونه شاید اصلا بگه که اینو چیه داره آی ملکیان میگه. بحثای روانشناسی خیلی پیچیده تر از اینه که به راحتی فقط شما بگید ما یک نظریه به اسم نظریه هرم مازلو داریم، این مثلا نیازها اینه، بعد از این مثلا شما از همین یه نکته که همه ما که روانشناسی عمومی رو پاس کردیم هم میدانیم به یک نتایج مهم اجتماعی برسه. خب این کار تخصصی نیست و شما نمیتونید بگید آقای ملکیان متخصص روانشناسی است. حتی اگرچه ایشون کارهای جدی فیلسوفانه داره، مثلا ترجمه های خوب داره، اینها رو داره، ولی وقتی به سایر حوزه ها میرسید میبینید که ایشون متفکر عمومی است. شاید پیشینه دیه پژوهش های حوزوی و فلسفی داشته، ولی وقتی وارد سایر حوزه های اجتماعی شده اونها دانشش بیشتر یک دانش عمومی است. خودش هم میگه من معلمم به تعبیری که میگن. بنابراین وقتی که اینجوری باشی اساسا التقاد ویژگی مشترکتون میشه. یعنی نه اینکه التقاد چیز بدی، اصلا اگر التقاد نکنی، قاطی نکنی، ترکیب نکنی، نمیتونی بشی ملکی ها. برای همین اگر کسی بخواد نقطه سنجی فلسفی بکنه، از هر کلامی که های ملکیان میگه ممکنه با پاراگراف های قبلیش تعارض در بیاره، در حالی که یک فیلسوف این گونه نیست. فیلسوف یک مبنای روشن داره، بر اساس اون میچینه میره بالا و به راحتی نمیشود اون رو نقد کرد. اینه که این التقاطی که گفتید که محصول ممکنه پوپولیسم باشه، یعنی فرد بیاد در حوزه عمومی به خاطر بسیج توده حرفای مختلف بزنه یا مصلحت اندیشی بکنه، اساسا این مصلحت اندیشی در کنه روشنفکران هست. یعنی چرا؟ چون روشنفکران میخوان مسائل جامعه رو حل پس کنن، اونا نمیخوان صرفا در جستجوی حقیقت نیستن. اینه که بایستی از این منظر دید و این التقاط تا حدی طبیعی است. این التقاط، ببینید من آقای ملکیان رو گفتم، برگردیم آقای سروش. آقای سروش خب یه جا روشنفکر، یه جا میاد مثلا مولانا رو داره شرح میده، مثنوی رو، و اونجا اصلا روشنفکر نیست. اصلا اون تعریفی هم که عرضه کرد آقای سروش که روشنفکر هم میتوان اصناف مختلف داشته باشن، شاید بیشتر تجربه وجودی خودش هم داره میگه. یعنی یه زمان یک دکتر داروساز بوده، یک زمانی بعدا آمده یک فیلسوف بوده، الان که در واقع در مراحل تکامل شخصیتشه بیشتر داره یه مثنوی پژوهه، که ضرورتا گزارش مثنوی دادن یا مولانا رو شرح دادن، این معنویت رو ترویج کردن، کار روشنفکرانه نیست. این در واقع کار اصلی ایشون که الان انجام میده کار روشنفکرانه نیست این کار. و برای همین در واقع شما میبینید که وقتی اندیشه های این روشنفکران رو بررسی کنید، میبینید که اینا یه گزارهایی دارن که خیلی مبنای نظری نداره، از لحظه هایی به لحظه های دیگه گذر میکنن، از حوزه ای به حوزه دیگه گذر میکنن، و ما این رو به عنوان یکی از ویژگی های روشنفکران باید در نظر بگیریم. برای همین است که اون تعریف های ملکیان از حقیقت که خیلی سفت و سخته، با واقعیت خود آثار های دکتر ملکیان هم سازگار نیست. یعنی شما بگید خب من الان میخوام از آثار های ملکیان یک مبنای نظری جدی روانشناختی استخراج کنم، چیزی دیگه نمیتونی پیدا بکنی، یا چیزهای دیگر، حوزه‌های دیگر. بنابراین اون التقاط رو من یه امر طبیعی در سنت روشنفکری میدونم که از آغاز بوده، الان هم هست، شاید در آینده هم باشه.
بله خیلی ممنون، دقیقا همینه. مثلا به عنوان مثال همین نظریه پیامبر اقتدارگرایی هم که آقای سروش ارائه کردن و خیلی باعث بحث و نظر شد، واقعا من مثلا چند جلسه از این فایل رو گوش میدادم، واقعا به یه تئوری خاصی تو علوم سیاسی اشاره نمی کردنشون، به یه تئوری خاصی توی جامعه شناسی اشاره نمی کردن، همینجوری یهو یه بیت از مولانا میخوندن، یهو میپرداختن به یه روایتی از یه کتاب فقهی، یعنی یه جمعی، یه انگار مقشوشی بودش در واقع.
بله دیگه، این در واقع تکنیک های ایدولوژی پردازان، این نکته هم باسته هی داره حرف میاد. کوینتین اسکینر اساسا این آقایون رو ایدولوژی پرداز میدونه، برخلاف خدای ملکیان که میگه روشنفکر نباید ایدولوژی پرداز باشه. اصلا یکی از کارویژه های روشنفکران ایدولوژی پردازیه، خدای ملکیان هم ایدولوژی پرداز هست. و من توصیه میکنم حتی این سخنرانی آخرش که در مورد لایسیته است گوش کنید، میبینید اصلا این سخنرانی یک ساخت ایدولوژیک داره. یعنی ایشون دقیقا با نظر به واقعیت های اجتماعی و اون موازنه نیروهایی که در جامعه وجود داره، داره تعاریفش رو میسازه تا یک دریافتی از نظم سیاسی رو رد کنه. و خیلی هم محل بحث دیگه اونجا آقای سروش دباغ است، دیگران که آقا میگه این تعریف آکادمیک نیست، ولی ایشون خیلی سفت و سخت میگه آقا من این تعریف منه، در حالی که خب این اصول لایک اداره نظم و مبنای اصول لایک تعریف تاریخی داره که باعث بهش مراجعه کرد، یک تجربه تاریخیه در بعضی کشورها. این استش که این متفکران در این حال که حقایق نظری خوبی رو به ما منتقل میکنن، در واقع ایدولوژی پرداز هم هستن. و یکی از تکنیک های در واقع گفت در واقع زبانی همین هست که شما با استفاده از منابع مختلف بتوانید ایده ای رو پیش ببرید، خیلی مبنای در واقع بنیادین رو ترسیم نکنه، چون اون وقت این ایده در واقع خطبا چیکار میکردن؟ بر مبنای مشهورات عمل میکردن. اینجا هم نکات مختلف از منابعی که مورد اعتبار هست، اگر مثلا ما میخوایم بحث قدرت و رسالت رو مطرح کنیم، اسمی از فوکو هم باید بیاد که این بحثای مثلا تبارشناسی هست، شاید ایشون خیلی هم به کار نبرده. همین که من میشنوم تبارشناسی، ممکنه به عنوان اینکه دانشجو علوم سیاسی هستم اصلا بحث از اون منظر دیگه ببینم. دیگری ممکنه یک نکته ای از این بگیری از این سخن و اون بحث رو از یک منظر دیگری، از منظر تاریخی مثلا ببینه، جدال مثلا جدال های اجتماعی در اون دوره ببینه. این استش که اکثر این روشنفکران در واقع یک سویه های جدی ایدولوژی پردازی دارن، اصلا همین استش که مهم هستن، وگر نه اگر نبود که این همه استاد دانشگاه متخصص در حوزه‌های مختلف بود در دانشگاه هستن، در اتاقهاشون هستن، میآیند درس کتاب می نویسن، بازنشسته میشن و دنیا رو ترک میکنن و هیچ کس هم اسمی از اونها در واقع نمیبره. دقیقا چون اینها ایدولوژی پرداز هستن و توانستن این رو تولید بکنن، در واقع برجسته میشن، مهم میشن. لذا من اون ادبیاتی که گفتید که آشفته است و این ابعاد رو داره به خاطر همین نکته ایدولوژی پردازان است. ولی خب دیگه ما دیگه این بحثمون بیشتر از این کشش نداره، فکر کنم باید جمع کنیم. انشالله در وقت دیگری، شاید مثلا در یک بستر بهتری از اینستاگرام، ما بتونیم در مورد در واقع روشنفکری صحبت بکنیم و ابعاد مختلفشو بکاویم.
بله خیلی متشکر، سپاسگزارم آقای دکتر، خیلی لطف کردید. من این لایو رو حتما سیو میکنم. خیلی ممنون از اینکه دعوت ما رو قبول کردید، متشکرم.
منم خیلی از شما تشکر میکنم که این فرصت رو در اختیار من قرار دادید. در این دوران کرونا که ما معمولا همه منزوی هستن، گفتگو با شما و سایر دانشجویان برای ما جذابه و انرژی میده که هفته و هفته هایی رو با سرحالی در واقع کارهامون رو ادامه بدیم. ممنون هستم از این فرصتی که در اختیار ما قرار دادید.
خواهش میکنم، خیلی ممنونم، خدا نگهدار شما.